با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا فصل 29. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت‌های نزدیک و پیشگویی‌های مربوط به پادشاهی هزار ساله آینده درباره اورشلیم. نبوت‌هایی که در این فصل می‌خوانیم در ابتدا با شهر اورشلیم می‌باشد و به وضعیت اورشلیم از زمان حمله سنهاریب و ایامی که این شهر از سوی اقوام غیر یهودی مورد تهاجم قرار گرفته و تا زمان آخرین مهاجم بر طبق زکریا فصل 14 آیه 1 الی 7 که شهر اورشلیم خراب می شود ادامه یافته و در نهایت به استقرار پادشاهی خداوند در زمانی که عیسی مسیح آمده و بر کوه زیتون پای می دهد خاتمه خواهد یافت. مفید خواهد بود که این فصل را با تعالیم خداوند در ارتباط با اورشلیم که در انجیل متی فصل 23 آیه 37 الی فصل 24 آیه 2 و همچنین انجیل لوقا فصل 13 آیه 34 الی 35 و فصل 21 آیه 20 الی 24 نوشته شده است مقایسه کنید. نبوت و تاریخ اورشلیم. در اشعیا فصل 29 آیه 1 می‌خوانیم: وای بر تو ای اورشلیم، ای شهر داوود، هر سال قربانی‌های زیادتری به خدا تقدیم می‌کنی. ضروری است این واقعیت را بپذیریم که اورشلیم شهری است که به نام آریل نامیده می‌شود. آریل به معنای مانند شیر است. این کلمه را می توان در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 مشاهده کنیم که می گوید سرباز معروف دیگری نیز بود به نام بنایا پسر یهویادا اهل قیسئیل که کارهای متحورانه انجام می داد. بنایا دو سردار معروف موآبی را کشت. در متن این آیه به زبان اصلی این دو سردار معروف به عنوان دو سردار آریلی معروف شدند که به این مفهوم است که آنان مانند شیر قدرتمند بودند و می جنگیدند. این کلمه همچنین به مفهوم شیر خدا استفاده شده است. در حزقیال فصل 43 آیه 16 همین کلمه به معنای سکو یا محراب ترجمه شده که می توان با توجه به توضیحات معین در آنجا به عنوان محراب خدا ترجمه گردد. بنابراین هر دو مفهوم مانند شیر یا شیر خدا و همچنین محراب خدا با اورشلیم مناسبت دارند. عنوان دیگری نیست که برای این شهر به کار برده شده شهر داوود یا شهری که داوود در آن ساکن است می باشد. شیر علامت یا نشانه ای از خاندان داوود است. با توجه به مکاشفه فصل 5 آیه 5 خداوند عیسی مسیح به عنوان شیر قبیله یهودا معروف شده است. در این آیه می خوانیم اما یکی از آن 24 رهبر به من گفت گریه نکن. ببین شیر قبیله یهودا که از نسل داوود است پیروز شده است. او لیاقت دارد تومار و هفت مهر آن را بگشاید. شهر اورشلیم همان شهری است که معبد خدا، قربانگاه و محراب خدا در آنجا است. در اینجا نبوتی قابل توجه در ارتباط با اورشلیم را مشاهده می‌کنیم. و انجام رسیدن این نبوت در روزگار اشعیا شروع شد و هنوز هم در زمان ما انجام آن ادامه دارد. اگر در خیابان‌های شهر اورشلیم قدم بردارید، می‌بینید که این نبوت به انجام رسیده در حال انجام یافتن است و انجام شدن آن ادامه خواهد داشت و زمانی هم به طور کامل به انجام خواهد رسید. در اشعیا فصل 29 آیه 2 می‌خوانیم ولی خدا تو را سخت مجازات خواهد کرد و تو را که به قربانگاه خدا معروف هستی به قربانگاهی پوشیده از خون تبدیل خواهد کرد. این داوری و مجازات اورشلیم است. در اشعیا فصل 29 آیه 3 الی 8 می‌خوانیم: او از هر طرف تو را محاصره کرده، بر تو یورش خواهد برد، تو سقوط خواهی کرد و نالت مانند صدای ارواح مردگان از زیر خاک به زحمت شنیده خواهد شد. اما دشمنان تو نیز خرد خواهند شد و کسانی که بر تو ظلم می کردند همچون کاه در برابر باد رانده و پراکنده خواهند شد. در یک چشم به هم زدن خداوند قادر متعال با رعد و زلزله و صدای مهیب، با گردباد و طوفان و شعله آتش به کمک تو خواهد شتافت و تمام سپاهیان دشمن را که تو را محاصره و مورد یورش خود قرار داده اند و با تو می جنگند مثل خواب و رویای شبانه محو و نابود خواهد کرد. ای اورشلیم، آنانی که با تو جنگ می کنند مانند شخص گرسنه‌ای خواهد بود که خواب می بیند که خوراک می خورد، اما وقتی بیدار می شود هنوز گرسنه است، و یا شخص تشنه‌ای که در خواب می بیند که آب می نوشد، اما وقتی بیدار می شود آتش او همچنان باقی است. این نبوت قبل از اینکه نبوکدنصر به شهر اورشلیم آمده و آن را نابود سازد داده شده است که با توجه به انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 آغاز زمان غیر یهودیان را در ارتباط با سرنگونی اورشلیم مشخص می کند. خداوند عیسی مسیح گفت که اورشلیم توسط اقوام غیر یهودی مورد حمله و تهاجم قرار خواهد گرفت تا زمانی که ایام غیر یهودیان به پایان برسد. و می‌بینیم که این شهر امروز نیز هنوز به شیوه‌های گوناگون توسط غیر یهودیان مورد حمله قرار می‌گیرد. جالب است که شهر اورشلیم بیش از هر شهر دیگری در دنیا در معرض حمله و تهاجم بوده و به دست اقوام متفاوت تسخیر و اشغال یا نابود شده و هر بار دوباره ساخته شده است. فهرستی که من توانستم تهیه کنم نشان می‌دهد که این شهر تا کنون 27 مرتبه تسخیر و نابود شده است. به همین دلیل کسانی که می‌گویند می‌توانید به شهر اورشلیم رفته و در خیابان‌هایی که عیسی مسیح قدم برمی‌داشت قدم بزنید در اشتباه می‌باشند، چون شهر اورشلیم پس از ایام زندگی عیسی مسیح بر روی زمین و اقامت او در آن شهر چندین بار دوباره ساخته شده و خیابان‌های آن با ایامی که عیسی مسیح در آنجا بود کاملا متفاوت است. به عنوان مثال استخر بیت سیدا در سطحی پایین تر بوده است. کاملا آشکار است که معبد سلیمان در سطحی بسیار پایین تر از محلی بود که اکنون مسجد عمره در آنجا قرار دارد. شهر اورشلیم بارها خراب شده و هر بار بر روی خرابه های قدیمی شهری جدید را ساختن، که این همان کاری است که نحمیا نیز انجام داد. او دیوارهای شهر اورشلیم را بر روی ویرانه‌های قدیمی شهر در آن زمان ساخت. نیازی نبود که از محل‌های دیگر سنگ و آجرهایی برای تعمیرات آورده شوند، چون به اندازه کافی می‌توانستند در آن اطراف صخره و سنگ‌هایی را برای بنای شهر و دیوارهای آن پیدا کنند. تقریبا می توان گفت که هیچ شهر دیگری در دنیا یافت نمی شود که مانند شهر اورشلیم و اطراف آن دارای صخره‌ها و سنگ‌های بزرگ فراوان باشد. آنجا یک منطقه سنگی و سخت است. به اندازه کافی سنگ و آجر در آن اطراف می توان یافت. این نیز یکی از دلایلی است که نشان می دهد چرا تسخیر و پیروزی دشمنان بر شهر اورشلیم آسان نبود و با سختی امکان پذیر بود. با توجه به زکریا فصل 14، آخرین حمله به شهر اورشلیم بدترین و بسیار شدید خواهد بود. ولی خدا در آخرین لحظه مداخله کرده و قومش را از دست مهاجمین نجات خواهد داد. تمام آرزوهای دشمنان خدا که می‌خواهند به حکومت و پیروزی دست یابند به یأس تبدیل شده و تلاش‌های آنان به شکست خواهد انجامید. او پادشاهی و حکومت خیش را برقرار و استوار خواهد ساخت، همان گونه که پیشگویی کرده بود. معنا و پیام اورشلیم. در اشعیا فصل 29 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: ای شکاکان، در حیرت و کوری خود باقی بمانید. شما مست هستید اما نه از میگساری، سرگیجه گرفته اید اما نه از شرابخواری. خداوند خواب سنگینی به شما داده است، او چشمان انبیای شما را بسته است. قبلا گفتیم که اشعیا پیامبری بود که برای عموم مردم سخن میگفت و آنچه او میگوید برای فرهنگ امروزی ما نیز میتواند باشد. آیا خدا واقعا سبب شد که آنان در این وضعیت خواب‌آلودگی به سر ببرند؟ چگونه او چنین کاری کرد؟ او به قوم اسرائیل نور را عطا کرد و با اینکه به آنان نور خود را داد، ولی آنها نور را رد کردند و هنوز هم آن را نمی‌پذیرند. آنها نمی‌توانستند حقیقتی را که خدا به ایشان می‌داد قبول کنند. آنها نتوانستند آن را ببینند و همین موضوع آشکار ساخت که کور هستند. خدا به این طریق افراد را در خواب سنگینی قرار داده و به این روش آشکار می‌سازد که آنها کور هستند و درک و فهم روحانی ندارند. حتی پیامبران و کاهنان متوجه رستگاری و نجات خداوند نشدند. آنان نیز مانند دشمنان خدا نسبت به آینده و آنچه اتفاق می افتاد کور و نابینا بودند. آنها مانند افرادی مست بودند که هیچ چیز را درک نمی کردند. در اشعیا فصل 29 آیه 11 الی 12 می خوانیم: آنگونه که رویاها و الهامهایی را که داده می شد نمی توانند ببینند. این رویاها برای ایشان مانند توماری است مهر و موم شده که اگر آن را به دست کسی که خواندن می داند بدهید، می گوید نمی توانم بخوانم چون مهر و موم شده است. و اگر به کسی بدهید که خواندن نمی داند، او نیز می گوید نمی توانم بخوانم چون خواندن نمی دانم. حالت مردم و همچنین وضعیت قوم خدا قبل از نجات نهایی آنان در ارتباط با نبوت ها و پیشگویی ها چنین بود که نمی توانستند آنها بفهمند و برای ایشان مانند نوشته های مهر و موم شده ای بود که قادر به خواندن آنها نبودند و اگر هم می خواندند آن را درک نمی کردند. امروز نیز وضعیت رهبران و واعظین بسیاری از کلیساها همینطور است. من از استادان مدارس الهیات و خادمین مسیحی شنیدم که گفتند میدانید کتاب مکاشفه یوحنا کتابی مهر و موم شده و پر از اسرار است و هیچ کس نمیتواند آن را بفهمد؟ کسانی که امروزه میگویند کتاب مکاشفه کتابی مهر و موم شده است و ما قادر به فهم و درک آن نمیباشیم، دقیقاً همان سخنی را میگویند که مردم در روزگار اشعیا در ارتباط با نبوت ها میگفتند. و یا هستند افرادی که در زمان حاضر میگویند آنقدر مشغول به کارهای به اصطلاح مهم خیش میباشند که برای مطالعه کلام خدا وقت کافی ندارند. مسیحیان امروزی انواع بهانه‌های گوناگون را برای نادانی و بی‌توجهی خیش در رابطه با کتاب مقدس عنوان می‌کنند. کلمه مکاشفه در زبان یونانی به آنچه اشاره می‌کند که قبلاً نهان بوده ولی آشکار و روشن شده است. خدا مهر و موم کتاب مکاشفه را باز کرده به طوری که قابل درک و فهمیدن باشد. از یک نظر می توان گفت که کتاب مکاشفه آسان ترین کتاب در مجموعه کتاب های کتاب مقدس است، ولی بایستی فهم و درکی از بقیه 65 کتاب در کتاب مقدس داشته باشید. کتاب مکاشفه آخرین کتاب در کتاب مقدس است و مطمئنن کتابی نیست که مطالعه خیش در کلام خدا را از آنجا آغاز کنید. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس به شیوایی کتاب مکاشفه تقسیم بندی و منظم نشده است و به نظر من این کتاب برای فهرست بندی موضوعات اصلی نسبت به بقیه کتاب‌های موجود در کتاب مقدس بسیار آسان است. کاملا بی‌معنی است که گفته شود کتاب مکاشفه کتابی سمبولیک و پر از راز و رمز است و کتابی مهر و موم شده میباشد که نمیتوانیم آن را بفهمیم. در روزگار اشعیا نیز مردم همین نوع سخنان را درباره نبوت‌های او می‌گفتند. خدا شما را برای چنین افکاری در مورد کلامش داوری و تنبیه خواهد کرد. چون وقتی او نورش را عطا می کند و شما نمی خواهید چشمان خود را باز کنید تا ببینید، نسبت به نور خدا کور و نابینا می شوید. گوش کنید به آنچه که خدا در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 3 می گوید: خوشا به حال کسی که این پیشگویی ها را برای دیگران بخواند و خوشا به حال آنانی که به آن گوش فرادهند، زیرا زمان وقوع این رویدادها چندان دور نیست. همچنین در مکاشفه فصل 22 آیه 10 نوشته شده است: سپس به من دستور داده و گفت پیشگویی های این کتاب را در دسترس همه بگذار، چون به زودی به وقوع خواهد پیوست. کتاب مکاشفه کتابی مهرموم شده و اسرارآمیز نیست. در اشعیا فصل 29 آیه 13 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید این قوم با زبان خود مرا می‌پرستند، ولی دلشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی است توخالی و انسانی. اگر در روزگار اشعیا زندگی می‌کردی، تعجب می‌کردید که منظور اشعیا واقعاً از گفتن این سخن چیست؟ چون مردم به معبد می‌رفتند. هر زمانی که قربانی‌ها تقدیم می‌شدند، معبد از انبوه جمعیت پر می‌شد. در آنجا محلی برای تجمع مردان، زنان و انواع غیر یهودیان بود. چرا خدا در این مردم خطا و اشتباه می‌یافت؟ می‌توان با توجه به زمان حاضر گفت آنها همگی به کلیسا می‌آمدند، ولی با زبان و سخنان خود فقط آداب و مراسمی را رعایت می‌کردند. همانند این بود که دعای خداوند و اعتقادنامه رسولان را از حفظ تکرار می‌کردند، ولی برای ایشان هیچ معنا و مفهومی نداشت. آنها به آنچه می گفتند هیچ باور و ایمانی نداشتند. کلام خدا را نمی پذیرفتند و راه نجات خدا را قبول نکرده بودند. خدا گفت که دلهای ایشان از خدا بسیار دور بود. به همین دلیل خدا آنان را داوری و مجازات کرد و به همین علت نیز خدا امروز ما را داوری خواهد کرد. لعنت حاکم بر دنیای امروزی مذهب است. خدا می خواهد که شما از دین و مذهب آزاد شده و به سوی عیسی مسیح بیایید. مذهب بزرگترین مانع برای بسیاری از انسانهای امروزی است. تعداد زیادی افراد مذهبی بوده و به دینی اعتقاد دارند، ولی خدای زنده و حقیقی را نمی شناسند و با او یک رابطه واقعی ندارند. مدتی پیش به مردی گفتم که بایستی از دین و مذهب آزاد شود. فوراً با من برخورد کرد و گفت: می‌خواهم بدانید که من یک فرد مذهبی هستم. با تمام وجود به دینم اعتقاد دارم. فکر کنم کاملاً شگفت زده شده بود وقتی به او گفتم برای رابطه واقعی با خدا بایستی از دین و مذهبش آزاد شده و به خدای حقیقی و زنده ایمان بیاورد، و تعجب او بسیار بیشتر شد وقتی به او گفتم که من یک فرد مذهبی نیستم و به هیچ دینی اعتقاد و باور ندارم، بلکه فقط از عیسی مسیح پیروی می کنم. به من گفت: نمی توانم باور کنم واعظی باشید که مذهبی نباشید. اگر یک فرد مذهبی نیستید، پس کیستید؟ به او گفتم که من یک گناهکاری هستم که به نزد عیسی مسیح آمدم تا مرا از گناهانم نجات داده و آزاد سازد، و امروز یک رابطه شخصی با او دارم. این یک مذهب نیست، بلکه یک رابطه است. مهمترین نکته این است که آیا عیسی مسیح را دارید یا ندارید؟ آیا با او در رابطه می باشید و یا رابطه ای با او ندارید؟ در اشعیا فصل 29 آیه 15 الی 16 می خوانیم: وای بر آنانی که کوشش می کنند نقشه های خود را از خداوند پنهان کنند. آنان نقشه های خود را در تاریکی به اجرا می گذارند و می گویند: چه کسی می تواند ما را ببیند؟ چه کسی می تواند ما را بشناسد؟ آنان در اشتباه هستند و فرقی بین کوزه و کوزه‌گر قائل نیستند. آیا مصنوع به سانه خود می گوید: تو مرا نساخته ای؟ و یا به او می گوید: تو نمی دانی چه می کنی؟ وضعیت این مردم آنچنان جدی و خطرناک بود که در اینجا با گفتن وای به آنان هشدار داده و اخطار می کند. در این فصل دو وای را به عنوان هشدار می بینیم، چون یک، مردم به شیوهی زندگی و رفتار می کردند انگار که خدا نمی بیند و یا نمی داند. دو، چون تصور میکنن میتوانن با این اعمال و شیوه زندگی موفق شده و از مجازات خدا فرار کنند. افتخار و جلال اورشلیم. در اشعیا فصل 29 آیه 17 میخوانیم: پس از مدت کوتاهی لبنان دوباره به بوستان پرثمر و جنگل پردرخت تبدیل خواهد شد. اکنون به آینده نگاه می‌کنیم. زمانی خواهد آمد که اورشلیم و سرزمین موعود دارای جلال و افتخار خواهد بود. کار و نقشه خدا برای این شهر و سرزمین به پایان نرسیده است. تاریخ این شهر تا امروز نشان می‌دهد که خدا آن را داوری و مجازات کرده و دوباره نیز آنها را داوری خواهد کرد. اما شهر اورشلیم دوباره ساخته خواهد شد و آنگاه شهر خدا نامیده خواهد شد. شکوه و جلال خدا در آنجا حاکم می شود. اشعیا فصل 29 آیه 18-21 می گوید: در آن روز کران کلمات کتابی را که خوانده می شود خواهند شنید و کوران که در تاریکی زندگی کرده اند با چشمانشان خواهند دید. بار دیگر فقیران و فروتنان وجد و شادی خود را در خداوند خدای قدوس اسرائیل باز خواهند یافت، زیرا ستمگران و مسخره کنندگان از بین خواهند رفت و تمام کسانی که شرارت می کنند نابود خواهند شد. کسانی که با شهادت دروغ بیگناه را مجرم می سازند، با نیرنگ رأی دادگاه را تغییر می دهند و با سخنان بی اساس باعث می شوند حق به حق دار نرسد، جان سالم به در نخواهند برد. کرها خواهند شنید و کوران خواهند دید. شاید شما این مثل را شنیده باشید که می گوید هیچ کس مانند کسی که نمی خواهد ببیند واقعا نابینا نیست، و یا کسی که نمی خواهد بشنود نمی شنود و آن که نخواهد ببیند نمی بیند. امروز نیز مانند زمان اشعیا افرادی یافت می شوند که به خواست خیش ناشنوا و نابینا هستند. اما در ایام سلطنت هزار ساله خداوند همه انسانها خواهند دید و خواهند شنید. همه مردم حقیقت را درک خواهند کرد. در اشعیا فصل 29 آیه 22-24 می خوانیم: بنابراین خداوندی که ابراهیم را رهانید درباره اسرائیل چنین میگوید: ای قوم من، از این به بعد دیگر سرافکنده نخواهید شد و رنگ چهره‌تان از ترس نخواهد پرید. وقتی فرزندان خود را که من به شما میبخشم ببینید، آنگاه با ترس و احترام مرا که خدای قدوس اسرائیل هستم ستایش خواهید کرد. اشخاص گمراه حقیقت را خواهند شناخت و افراد سرکش تعلیم پذیر خواهند شد. نام خدا برای ایشان چگونه خواهد بود؟ آنها نام خدا را با قدوسیت و با احترام بر زبان خواهند آورد. آنان خدا را به عنوان حقیقتی عالی و با شکوه خواهند شناخت و او را تقدیس خواهند کرد. امروز نیز باید همه مردم خدا را با زندگی خود پرستش کرده و نام او را قدوس بشمارند. کلمه قدوس به این معنا و مفهوم است که باید خدا را مورد احترام قرار داده و جایگاه پاک و مقدس او را در زندگی خود حفظ کرده و اجازه دهند که خدا در مرکز قلب ایشان حاکمیت کرده و محور زندگی ایشان باشد. اما سؤال مهمی برای هر فردی است که آیا نام خدا را قدوس می‌داند و به خدای زنده و حقیقی به طور شایسته احترام می‌گذارد؟ دوست عزیز، پاسخ شما به این سوال چیست و رابطه شما با خدا چگونه است؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا تا توجه کنید.